أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از توضیحات مقدماتی که برای آیه 36 ذکر کردیم، یه بحث مهمی که در ابتدای امر لازمه طرح بشه این است که این که شیطان آدم و حوا را لغزاند، آیا وسوسه کردن و لغزاندن آدم توسط شیطان حضوری و به نحوی بوده که آدم و حوا شیطان را می دیدند، یا صرفا از طریق وسوسه در قلب بوده؟ خب تلقی ما نوعا این است که شیطان از طریق وسوسه قلبی و اینکه انسان رو گرفتار بعضی وسوسه ها میکنه به لغزش وادار میکنه. معمولا ما چون مواجهمون با شیطان این چنینه، فرزندان آدم نوعا از این طریق یعنی القاء قلبی گرفتار لغزش می شوند، خودش رو نمی بینن، هیچ انسانی خود شیطان رو نمی بینه. حالا سوال در مورد آدم اینه که آدم و حوا آیا خود شیطان رو دیدند یا نه؟ حالا اینجا انظار مختلفه، عرض به حضور شما، بعضیا میگن از طریق وسوسه قلبی بوده، ظاهر فأزلهم الشیطان هم به قرینه اون نوع مواجهه شیطان با فرزندان آدم همینه که از طریق القاء قلبی و وسوسه ای که در درون انسان کرد موجب شد که لغزش پیدا بکنه. اما حالا یه عده میگن شیطان مثلا آمد دم در بهشت و اونجا حالا یک مواجهه اتفاق افتاد. اما مرحوم علامه طباطبایی قرائنی ذکر میکنه و به کمک اون قرائن تأکید میکنه مواجهه آدم و حوا با شیطان حضوری بوده و آدم و حوا شیطان را دیدند. پنج قرینه خاص وش یک قرینه عام ایشون ذکر میکنه. حالا قرائن به اصطلاح ششگانه رو ما ببینیم چیه، تا بعد ببینیم آیا با این قرائن واقعا اثبات میشه مواجهه حضوری آدم با آدم و حوا با شیطان یا نه. قرینه عامشون این است که به هر حال انبیا و انسانهایی که در اون سطح و در اون مرتبه هستند، بالاخره شیطان را می دیدند و در شرح حال نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و یحیی و در مورد اونها روایاتی وارد شده و حتی پیامبر مکرم اسلام که اینها شیطان را دیدند، حالا یا در مثلا قالب یک زن و به اصطلاح یا در قالب مثلا در قالب‌های مختلف تو روایات این آمده. بنابراین چون در مورد اقران و امثال آدم این چنین بیان شده، در مورد حضرت آدم هم بعید نیست این اتفاق بیفته. یعنی خودش یه قرینیت داره که بالاخره ما بگیم آدم عرض به حضور شما شیطان رو دیده. البته وقتی که اونها شیطان رو میدیدن، اون وقتی بوده که شیطان به نوعی میخواسته متعرض اونها بشه. حالا اینجا هم بالاخره شیطان متعرض آدم شده، او رو لغزانده. حالا اینکه شیطان موفق شد اون بحث دیگریه، ولی بالاخره دیدن شیطان توسط انبیا امر خیلی غیر متعارفی نیست. این خودش یه قرین است. البته این صرفا اثبات میکنه که آدم شیطان رو دیده، اما اینکه حوا هم شیطان رو دیده، این از عهدش بر نمیاد. اما قرائن خاصه‌ای که ذکر کرده اینه. ببینید چند تا آیه مرحوم علامه ذکر میکنه و میگه به قرینه این آیات باید بگیم اینا شیطان رو دیدن.
یعنی امکان رو
فقط
داری چیز میکنه ثابت میکنه، اونم نه همیشه. یعنی
در گاهی اوقات همیشه رو ما اصلا نمیخوایم همیشه. بله، این که میگید امکان رو ثابت میکنه، ما همین رو میگیم. میگیم وقتی امکانش، وقتی انبیای دیگه براشون ممکن بوده و دیدند، روایاتی متکفل بیان این ماجرا و مواجهه شیطان و انبیا به نحوه حضوری بوده، کأنه این برای انسانهایی در این رده یه امریست که حتما اتفاق افتاده و میفته، چون در یه مرتبه‌ای هستن که اون مرتبه اقتضا میکنه ببینند شیطان رو و ابلیس رو. پس هم امکان رو ثابت میکنه، هم بالاتر از امکان در حد دلیل نیست. لذا ما میگیم قرینه است، مؤید اینه که این اتفاق افتاده. یکی از قرائن اینه که به هر حال انبیا همه با توجه به شأن وجودی و مرتبه و جایگاهشون در عالم خلقت و هستی و اسمت اونها، بالاخره شیطان رو دیده باشن. اما اون قرائن دیگه، قرائن خاصه، یکی رو آیه فقلنا یا آدم و ان هازا عدو لک و لزوجک. دیگه ما به آدم گفتیم، او رو مخاطب قرار دادیم که ای آدم، این دشمن تو و زوج توست، همسر تو. خب هازا اسم اشاره است و این معلوم میشه مشارون الیهش برای آدم روشن بوده. این دلالت میکنه بر این که خدا شیطان را به آدم و همسرش نشان داده. این وقت به اصطلاح دیدن شیطان توسط حوا رو هم میشه ازش استفاده کرد. ان هذا عدو لک ولی زوجک، مشخصا اشاره میکنه به این که این دشمن تو و همسر توست. یعنی که انه شیطان رو معرفی کرده، اونم نه این که صرفا توصیف کرده باشه و درباره او توضیحاتی داده باشه، خارجا اشاره کرده انه هازا عدو لک و لزوجک. البته باز این اثبات نمی کنه، این قرینه اثبات نمی کنه که حوا هم دیده. اثبات میکنه دیدن شیطان توسط آدم را، چون میگه قلنا یا آدمو، خطاب پس به آدمه. ان هذا عدو لک، دشمن تو و همسر توست. این کجا دلالت داره بر این که حوا هم شیطان رو دیده؟ پس از این قرینه باز دیدن حوا به دست نمیاد. بله، این میتونه قرینیت داشته باشه بر این که آدم او را دیده. قرینه دوم یا به این معنا سوم، جزء از قرائن خاصه میشه دوم، شیطان خطاب به آدم میگوید هل یا آدمو هل ادلو که علا شجرت الخلد، میخوای من درخت جاودانگی رو به تو نشان بدهم؟ اینجا قرآن در مقام حکایت کلام و سخن شیطان را حکایت کرده و این نشان دهنده این است که گوینده این سخن شیطانه که در برابر آدم ایستاده و با او صحبت کرده. ببینید میگه شیطان و آدم گفت یا آدم هل ادلک علی شجرت الخلد، ولی میشه یه گفتگوی بین این دوتا صورت گرفته. این بدون اینکه آدم شیطان را دیده باشد یا سخن او را شنیده باشد ممکن نیست. اینم یه قرینه. خب باز این قرینه اثبات نمی کنه حوا هم آدم را دیده باشه. حالا درسته مرحوم علامه در به صدا عبارتشون اینجوری بیان کردن که اینا شواهد این است که اینها آدم رو، آدم و حوا شیطان رو دیدن، ولی حالا ملاحظه فرمودید اینا عمدتاً تا اینجا اثبات کرده که بله آدم او رو دیده اما حوا رو نمیتونه، دیدن حوا رو ثابت نمیکنه. قرینه سوم آیه و قاسمهما انی لکما من الناصحین. شیطان، این در سوره اعراف آیه 21 سوره اعراف، شیطان اونا را قسم داد که من به خدا خیرخواه شما هستم. وقت قسم دادن از کسی تصور میشه که دیده بشه. وقتی یه نفری دیگری رو قسم میده، خب این قسم دادن در صورتی قابل قبوله و تصویره و میشه گفت این حکایت، این داستان، این حکایت درسته که عرض به حضور شما دیده بشه. حالا این آیه البته اگر قرینیتش رو بپذیریم، یعنی قسم دادن رو شاهد بر این بدونیم که اونو دیدن، دیدن هر دو رو ثابت میکنه، چون میگه قاسمه هما، هر دو رو قسم داد. خب اگر ما بپذیریم که اصل قسم خوردن برای هر کسی مستلزم دیده شدن اوست، اونگاه اینجا چون برای هر دو قسم خورده باید بگیم هر دو را او را دیدند. اینم یه قرینه. حالا این عرض به حضور شما در حد این که حالا یه تأییدی باشه بر این که بالاخره این صرف وسوسه قلبی نیست. حالا اینکه کیفیت دیدن چجوریه، او را در چه هیئتی دیدن، اون بماند. مهم اینه که این آیاتی که ذکر شد اینا نوعاً قرینه است برای اینکه اینجا وسوسه قلبی صرف نبوده، یه القاء قلبی صرف نبوده. ببینید میگه قاسمهما، در وسوسه قلبی که بحث قسم و اینها نیست. قسم برای چیه؟ قسم برای این که به نوعی میخواد تأکید بکنه حرفش را که من راست میگم. خب این با وسوسه قلبی جور در نمیاد. قاسمه هما، این به هر حال ظهور در این داره که اینا با هم مواجه شدن و شیطان دیده شده. قرینه چهارم و این آیه است: و ناداهما ربهما الم انهاکما ان تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. ببینید بر اساس این آیه خداوند تبارک و تعالی آدم و حوا را مورد ندا قرار داد و فرمود مگر من شما را از این درخت منع نکرده بودم؟ آیا من به شما گفتم که شیطان عدو و دشمن آشکار شماست؟ قل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. خب اگر مسئله وسوسه قلبی و صرف القاء قلبی بود، این ادبیات رو خداوند تبارک و تعالی به کار نمی برد. یعنی چی؟ ببینید ما وقتی با شیطان سر و کار پیدا می کنیم، قهرن شیطان از طریق القاء قلبی و وسوسه با ما مواجه میشه. خب در مورد وسوسه قلبی امکان انکار وجود داره؟ بگه خب بالاخره ما شیطان رو ندیدیم، نفهمیدیم، اشتباه کردیم، واقعا فکر میکردیم مثلا این کار درسته، خوبه. این توجیهات در جایی که پای وسوسه قلبی در میان باشد راهش بازه، اما در مورد آدم و حوا این خطاب و این نحوه سخن گفتن خداوند با این دو حاکی از این است که این دو شیطان رو دیدن. اگر مسئله وسوسه قلبی در میان بود، آدم و حوا میتونستن بگن خب ما شیطان رو ندیدیم، ما فکر نمی کردیم این از ناحیه یک دشمن آشکار ما ارائه شده باشه، ما فکر کردیم این وسوسه قلبی خودمونه و اصلا احتمال اینکه پای کسی دیگری در میان باشه رو نمی دادیم، لذا ما اساسا بنامون بر مخالفت و قصد مخالفت نبود. اینجوری می تونستن بگن، در حالی که نوع خطاب خداوند به این دو، اینکه من به شما نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار شماست، و اینکه باب این توجیهات برای اونها بسته شد و بلا فاصله پی به اشتباه خودشون بردن، این به نوعی میتونه اثبات بکند که مسئله فقط وسوسه قلبی نبوده. این هم یه قرینه. البته این قرینیتش از سه قرینه قبلی ضعیفتره. سه قرینه قبلی به نحو روشنتری، مخصوصا قرینه اول و قرینه دوم، اما این قرینه، این آیه به وضوح بر این مطلب دلالت نمی کنه، اما به هر حال به نوعی با توجیه شاید این رو بشه پذیرفت. اما قرینه پنجم این آیاتی است که در باره همین ماجرا نازل شده. البته در سوره طه و اعراف آمده این آیه ما نهاکم ربکما عن هذه الشجره، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. اینجا دیگه رسما شیطان با اون دو نفر گفتگو میکنه، میگه شیطان که انه حالا به هر دلیلی وارد بهشت شد و طرح دوستی با آدم و حوا ریخت و اونها رو فریب داد. خب وقتی که وارد اون بهشت شد و خودش رو نزدیک کرد و به اصطلاح طرح دوستی ریخت، ما نهاکم ربکم عن هذه الشجره، خدا نهی نکرده شما رو از این درخت. ببینید این باز حاکی از اینه که بین شیطان و اون دو یک گفتگو صورت گرفته. این اصلا حالا غیر از این آیات بازم هست، یعنی آیاتی که به نوعی در مقام نقل این ماجرا داره گفتگوهای شیطان رو با این آدم و حوا نشون میده. اگه مسئله وسوسه قلبی بود که به اصطلاح به این شکل بیان نمیکرد. درسته میتونه اینها هم به عنوان خطورات قلبی از ناحیه شیطان القا بشه، یعنی که انه مثلا شیطان در قلب او این چنین کرد که خدا که ما رو نهی نکرده پس میتونیم اینو انجام بدیم. اما ظاهر این آیات مخصوصا آیه اول ان هاذا عدو لک و لزوجک، ظاهر این آیات اینه که یک مواجهه و مشافهه‌ای بین اینها صورت گرفته و بدون مواجهه و مشافهه نبوده. لذا این در حالا بیان مرحوم علامه در المیزان جلد یک صفحه 131 و 132 مطرح شد. خب ببینید نتیجه یه. بله
این خود وسواس هم با وسواس قلبی می‌سازه، هم اینکه مثلا حضوری باشه و ببینن، یعنی می‌خوام یه از نظر
نه نه ما اینو در مقابل اون داریم، یعنی وقتی میگیم وسوسه قلبی یعنی بدون دیدن.
خود وسوسه
ها
که مثلا در واقع با اون وسوسه لاهم، یعنی خود وسوسه
اگه نه نه اون میدونی چی میخواد بگه، در واقع میخواد نقش شیطان را در لغزاندن آدم یه نقش دعوتگونه قرار بده. میخواد بگه شیطان دعوت کرد کار نکرد. توی به اصطلاح روز قیامت هم این ماجرا اتفاق میفته که خب به اصطلاح شیطان بله بله شیطان میگه ما کاری نکردم، خودتون بودید هرچی بودید، من فقط شما رو دعوت کردم، زینت دادم برایتون مثلا اعمال زشتتون را، یا من کاری نکردم، من فقط بی خود بله لومو انفسکم، بله خودتون رو ملامت کنید. چرا؟ فلا تلومونني، منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، من فقط شما رو دعوت کردم، خودتون بودید که این کارا رو انجام دادید. لذا اونجا هم همینه، یعنی خداوند، یعنی در مواجهه شیطان، اینا شیطان رو دیدن، اینا شیطان رو دیدن عرض به حضور شما و شیطان با اینا گفتگو کرد، منتها دیگه دیدن و ندیدن شیطان فرقی در این ماجرا نداره. یعنی حتی فرزندان آدم هم که در زمین به اصطلاح شیطان رو نمیبینند، باز وسوسه میکنه اونها رو. خود آدم رو هم وسوسه کرده، یعنی همون دعوت. توجه داری؟ دعوت میکنه، وسوسه میکنه و بیش از این هم نیست. اون وقت او خودش میره دنبال مخالفت و ارتکاب معصیت. آدم من انسان اینجوریه دیگه.
روایتی هست که میگه در دهان مار قرار
گرفت. اون حالا اونو عرض میکنیم. اون در ادامه این بحث یه سوالیه که خب حالا فرزن شیطان دیده شده، یه سوال و مشکل اصلی است. شیطان اصلا چطور به اونجا راه پیدا کرد، به اون بهشت؟ اصلا میشه شیطان وارد اون بهشت بشه؟ اگرم وارد شده چطوری وارد شده؟ اون روایت که شما میفرمایید که شیطان به صورت ماری در آمد و در به اصطلاح در دهان ماری به اصطلاح قرار گرفت و آمد، این حالا این یه بچه. بچه های دیگه هم گفتن که حالا انشالله ذکر میکنیم. این برخی از این وجوه رو فخر رازی در تفسیر کبیر هم ذکر کرده اینها رو. علی ای حال این وجوه یا این قرائن که دیگه یه قرینه عامه است، 5 تا قرینه خاصه، مجموعاً این احتمال رو که شیطان توسط آدم و حوا دیده شده رو تقویت میکنه. البته عنایت بفرمایید، این قرائن همه در یک مرتبه از حیث قوت نیستن، همشون اثبات نمی کنن که حوا هم شیطان رو دیده. لذا اون چه که می توانیم از این قرائن نتیجه بگیریم، قرائن قوی تر رو مورد توجه قرار بدیم، اینو مسلم می تونیم بگیم که خود آدم شیطان رو دیده. و البته امکان دیده شدن توسط حوا هم هست، اما بیشتر اون چه که اینجا مد توجهه اینه که آدم شیطان رو دیده، اما که حالا حوا دیده نه، اونو خیلی نمیشه به روشنی گفت که حتی توسط حوا هم دیده شده شیطان. بالاخره شیطان یه وجودیست که میتونه تمثلات مختلف پیدا کنه، اینم مهمه، تمثلات مختلف پیدا کنه. به هر حال حالا اینکه ما هم تو این دنیا بالاخره خود شیطان را و ابلیس را ببینیم که اما ابلیس ذریه داره، ممکنه ماها هم ذریه شیطان را دیده باشیم یا ببینیم به خاطر تمثلاتی که پیدا کرده، اونم ممکنه. نه اینکه بخوایم بگیم هست بوده یا در حد احتمال، یعنی امکانش میشه اینجا مدعی شد.
در مسئله سجده اونجا دید شیطان را، آدم دید که این سجده نکرد، یعنی ما ببین دیدار دومش بود، بار دومش بود داشت میدید.
اونجا این که دیدن و ندیدن، اونجا چیزی از شاید آیات خیلی استفاده نشه، اونجا فقط یه گفتگوی بین خدا و خب اونجا ببینید مسئله اینه که مخالفتش نشون داد، یعنی جوری وانمود کرد که مخالفت من به خاطر جایگاه من نزد توه، یعنی که انه دلخوری از خدا پیدا کرده بود. اونجا شاید این جهت که عداوت دشمنی نسبت به خودش را به دست بیاره شاید هنوز معلوم نشده بود. دقت فرمودید؟ بیشتر اون جهت برجسته شده بود.
معلوم میشه بار دوم بوده، چون که اون آیه این تنهایت آزا عدو و مبین، من قبلا به شما گفتم این دشمن آشکار شماست، پس معلوم میشه که این قبلا هم این رو دیده بوده و حضوره بود رو دیده.
عرض میکنم ممکنه دیده بوده و این یاداوری هم خودش میتونه شاهد باشه. به علاوه حالا مشکل اینه که آدم گرفتار لغزش میشه، میدانه دشمنی او را ولی وسوسه میشه دیگه. میگه همه ما، حالا در مورد آدم خب یه مقداری مسئله متفاوته، ولی همه ما میدونیم شیطان دشمن ماست، بازم وسوسه میشه.
میتونه
که انبیا
میدیدن،
پس آدم هم
چون اولان امثال شدن، پس آدم
هم یعنی امکانش
بعد میدونم چند جلسه قبل فرمودی که نبوت آدم از بعد از طغوت شروع میشه.
احسن، نه نه ببینید اینجا بحث نبوت نیست، گفتیم انبیا کلن در یک مرتبه وجودی هستن حتی قبل از نبوت، که این امکان براشون فراهمه. این صرفا مربوط به نبوت نیست، میخوام عرض کنم در یه مرتبه وجودی و سعه وجودی هستند که این امکان داره براشون. خب حالا بله این بحث تا حالا بحث بعدی دیگه تو فردا ببینیم. الحمدلله رب العالمین.